بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما در امام شناسی به اینجا رسید که راه‌های شناخت امام و راه‌های معرفی امام چه راه‌هایی است. عرض کردیم که از راه‌های مختلف میشه امام رو شناخت و طوری که تردیدی برای انسان باقی نمونه. به هر حال حجت خدا باید بر مردم تمام شده باشه، و تا حجت تمام نشه صحنه امتحان کامل نخواهد شد. ولذا خداوند متعال راههایی رو برای شناخت حجت خودش در بین مردم قرار داده که اگه کسی مرض نداشته باشه، غرض نداشته باشه، دنبال حقیقت باشه، نشانه ها و علائم به اندازه کافی باشه که او رو مقصد برسون. یکی از راهها رو عرض کردیم که ادعای امامت هست و اظهار معجزه برای اثبات اون ادعا، که در مورد ائمه ما این مطلب از حد تواتر گذشته، هم ادعای امامتشون هم ارائه معجزشون. راه دوم معرفی پیامبره، که باز این هم روایات فراوانی ما داریم که پیامبر هم امیرالمومنین رو بارها بارها، شاید به صدها مورد برسه که کتاب‌های مستقلی در این رابطه تدوین شده، روایتی که از پیامبر درباره امیرالمومنین در فرصت‌های مختلف، گاهی بعضی‌ها تحمل عدالت حضرت رو نداشتن، اومدن شکایت کردن، پیامبر ناراحت شده و بعد فرموده که دشمن علی دشمن خداست. خلاصه از این دست روایات انقدر زیاده که از حد تواتر گذشته، چنانچه پیامبر اسامی 12 امام رو و در بعضی از روایات هم این که ائمه جانشینان من 12 نفرن، همه هم از قریشن، این دیگه اتفاقی هست، درش تردید نیست. راه دیگه که وجود داره برای بقیه امامان معرفی امام قبلی است، که امامان شیعه عنایتی داشتن نسبت به این مسئله. اگر دوستان کتاب های مثل ارشاد مرحوم مفید رو ملاحظه بفرمایند، خواهند دید که امامان نسبت به این مسئله عنایت داشتند. گاهی وصیت می‌کردند، با صراحت می‌گفتند، گاهی از خونم که با اون نشانه‌هایی که برای مردم مشخص می‌کردند، گاهی در زمان حیاتشون مردم رو ارجاع می‌دادند به امام بعد از خودشون، و گاهی با تعریف و توصیف‌هایی که می‌کردند، مثلا جانم فدای کسی که بهترین خلق خداست، مثلا از این تعبیرها اینقدر زیاده باز در فرمایشات اهل بیت علیهم السلام که دیگه به وضوح روشن می‌کردن. حتی اون زمانهایی که خفقان شدید بود، علائمی رو برای مردم مشخص می‌کردن، برای اهل حق، کسانی که دنبال حق بودن، مشخص می‌کردن که کسی از خونم که گمراه نشه. گاهی مثلا فرض بفرمایید که امام بعد از خودش و وصی خودش قرار می‌داد، بعد که وصیت نامشون می‌نوشت، همه فرزندانش، همه بزرگان قوم رو جمع می‌کرد، می‌گفت شما شاهد باشید که من ایشون رو وصی قرار دادم. امام صادق علیه السلام فرمایید که پدر منو وصی خودشون قرار داد، بعد همه اقوام رو جمع کرد و گفت شما شاهد باشید که من ایشون رو وصی خودم قرار دادم، بین وصیت نامه رو باید اجرا بکنه. بعد که متفرق شدن عرض کردم پدر جان، خب من که اجرا می‌کردم وصیت نامه شما رو، نیاز به شاهد و نیاز به این حرفا نبود که شما بخواید همه رو جمع کنید تو اونها شاهد باشن که من وصی شما هستم و وصیت نامه شما رو اجرا کنم. فرمود میدونم که شما اجرا میکردید، خواستم به اونها بفهمونم که وصی من شما هستید و امام بعد از من شمایید، که بعدن کسی دیگه ادعایی نداشته باشه. به شیوه های مختلف بهانه ها رو از مردم میگرفتم وقتی که اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام از دنیا رفت، که چون شخصیت بزرگی بود اسماعیل و احتمال میدادن که امام بعد از امام صادقشون باشه، امام صادق علیه السلام در تشییع جنازه‌اش چند بار دستور داد تشییع جنازه رو زمین گذاشتن، روشو باز میکرد، گفت مردم ببینید این اسماعیل فوت کرده، داریم میبریم دفنش کنیم. بعد هم دستور داد روی کفنش بنویسن که اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله. از این امور باز در تاریخ ائمه علیهم السلام فراوانه که به این ترتیب امام بعد از خودشون رو به همه معرفی میکردن. راه چهارم که به نظرم خیلی روشن‌تر از بقیه راه هاست، اون شواهد و قرائن قطعی فراوانی است که یکی و دو تا و ده تا نیست. این شواهد و قرائن گاهی ممکنه جنبه خانوادگی داشته باشه، گاهی جنبه اخلاقی داشته باشه، گاهی جنبه جسمانی داشته باشه، گاهی جنبه علمی و معرفتی داشته باشه. همینطور در زمینه‌های مختلف شواهد و قرائن انقدر زیاده که هر کسی اینها رو جمع میکنه براش مثل روز روشن میشه که این شخص جانشین پیامبر، تالیتل به پیامبر است و ایشون معصوم است، علم لدنی دارد و چیزی از این قبیل. خب ما بخشی از کرامت ها و معجزات حضرات فقط اشاره کردیم، البته ما نگفتیم اگه میخواستیم بگیم شاید ده ها جلسه هم نمیشد گفت. فقط کرامت هایی که مرحوم شیخ مفید از امیرالمومنین نقل کرده خودش بحث ده ها مجلس میشه، تو کتاب های دیگه هم اینها اومده، نگفتیم اشاره کردیم فقط. اما در کنار این معجزات و کرامت ها اموری بود که به ظاهر عادی نشون میداد، اما اونها هم شاهد و قرینه است که اینها اولیاء خدا هستند و اینها در واقع برگزیده و منتخب و مصطفای خدا و مجتبای الهی هستند، مثل قضاوت های مولای متقیان امیرالمومنین علیه السلام، حالا چه در زمان قبل از خلافت خودشون چه در زمان خلافت خودشون. اینا هم یکی و دو تا ده تا نیست، بعضی کتاب مستقل نوشتن این قضاوت ها رو. ظاهرش این خب یه قضاوته، معجزه نیست، علم غیب نیست، اما کی میتونه اینجوری قضاوت بکنه که فرض بفرمایید که افرادی که دارن اعدام میشن حضرت با یه جمله با یه نکته جلو اعدامشون رو بگیره. بعضی امورش خیلی به ظاهر ساده میاد. یه بنده یک قضاوت از حضرت میخوندم که اول به نظرم ساده اومد، بعد که دقت کردم خیلی مسئله پیچیده‌تر از اون حرف هاست که انسان فکر میکنه. دو نفر تو ران شسته بودن داشتن قضا میخوردن، یه نفرشون سه تا نان داشت، سه تا قرص نان داشت، یکیشون پنج تا قرص نان. یه نفر دیگه از اونجا عبور میکرد، دعوتش کردن که بیا شما غذا بخور، اونم نشست و با اینها هم غذا شد، غذا رو خوردن. وقتی داشت میرفت 8 درهم، یک کیسه 8 درهم پول رو انداخت پیششون، گفت این به ازای اون نانی که من از شما خوردم، و رفت. خب این دو نفر سر تقسیم این پول ها که هر کدومشون چقدرشو بردارن اختلافشون شد. اون کسی که 5 تا نان داشت گفت خب 5 درهمش مال من، 3 درهمش مال شما. اون که 3 درهم داشت اون گفت نباید نصف و نصف باشه. خلاصه اختلاف به محضر مولا کشیده شد. حسن نصیحتشون کرد، فرمود که مسئله این نیست که شما بخواید با هم اختلاف کنید، با هم صلح کنید، مخصوصا به اون کسی که 3 نان داشت. گفت نه، حتما باید قضاوت کنید و قضاوت صحیح، من راضی نمیشم. هرچی نصیحتشون کرد قبول نکردن. حضرت فرمود خیلی خوب، حالش قبول نمی کنید، این 8 درهم 7 درهمش مال اون کسی است که 5 تا نان داشته، 1 درهمش مال اون کسی است که 3 تا نان داشته. سوال کرد بچه هست شما قضاوت کرد؟ اینو بنده اول که نگاه می‌کردم هرچی فکر کردم گفتم چرا، خوب تا رو کاغذ حساب نکردم، کلی محاسبه نکردم، تقسیم به نسبت کردم، اون وقت تازه فهمیدم قضیه چی بوده. بنده رشته دیپلمم ریاضی است و خوبم خوندیم موقعی که درس خوندیم. کلی محاسبه کردم تا رمز قضیه رو فهمیدم. حالا حضرت با یه نگاه به اون میگه تو 1 درهم، او 7 درهم. گفت چرا؟ فرمود که خب شما عرض کنم که 8 تا نان داشتید، 3 نفر بودید، هر کدامتون 8 24 مثلا از این نان رو خوردید، از کل نان رو. اول من متوجه نشدم، بعد که منم حساب کردم دیدم که اون 2 نفر که یکیشون 3 تا نان داشت، یکیشون 5 تا نان داشت، یکیشون که 3 تا نان داشت، 9 24 این نان سهمش می شد. اونی که عرض کنم که 5 تا نان داشت، 15 24 سهمش می شد. خب اونا از این مثلا از اون 15 سهم 8 تاشو خودش خورده بود، میمونه 7. اونی هم که 9 تا سهمش میشد، 8 تاشو خودش خورده بود، میمونه 1. پس این پول یکیش مال اون کسی بود که 9 تا سهم داشت و 7 تاش مال اون کسی بود که 15 تا سهم داشت. اینو بنده رو کاغذ که حساب کردم متوجه شدم. در حالی که ما خیلی مشکل تر از این محاسبات رو معمولا موقعی که زمان تحصیلمون تو ذهن حساب میکردیم و اصلا نگاه به مسئله میکردیم تا تش میفهمیدیم قضیه چیه. اون زمان نه این حرفا بود، نه این پیشرفت ها بود، نه این علم ها بود، نه این تحصیل ها بود. با یک نگاه میان خدمت حضرت، حضرت نصیحت میکنه، قبول نمیکنه. اول کار که انسان نگاه میبینیش این از خودم که تقسیم مناسبی نیست. اون اول که اون کسی که خودش 5 تا نان داشت پیشنهاد کرده بود، خب به ظاهر اینجوری میامد که او گفت 5 تاش مال من، 3 تاش مال تو، ظاهر اینجوری بود. ولی اون که 3 تا نان داشت نپذیرفت، میگفت نه باید نصف باشه. این گونه قضاوت ها، گرچه این گونه امور نه قضاوت ها، 1 یا 2 تا 10 تا هم نیست، ظاهرش اینه که مسئله مهمی نیست. اما بعد که انسان به بر مسئله میره، فکر میکنه، شرایط رو در نظر میگیره، اون شواهد و قرائن اون زمان در نظر میگیره، حضرت که نشست حساب بکنه، مثلا ساعتی رو کاغذ حساب کنه که حالا تقسیم به نسبت ما قرار بدیم و بر حسب تقسیم به نسبت اینا رو تقسیم بکنیم، حرفا که نبود. این گونه شواهد و قرائن در همین علوم ظاهری حضرات هم انقدر زیاده که باز انسان رو به قطعیت میرسونه. اما شواهدی مثل خانواده، شما تو خانواده ائمه علیهم السلام همشون هرگز آلودگی پیدا نمی کنید. کنتم نورم فی الاسلاب شامخه و الارحام المتحره، لم تنجس کم الجاهلیت و انجاسه ها و لم تلبس کم من مده مات ثیابا. این شاهد خب شاهد مهمی است. اگه کسی مثلا فرض کنید که حالا من دیگه اسمشون نمیبرم، خب وقتی که انسان تاریخشون نگاه میکنه میبینه که خب وضع پدرش، وضع مادرش، خب همه میشناسن کیفیت تولد ایشون رو، همه خبر دارن. خب این خود به خود او را از امامت ساقط میکنه. شواهد خانوادگی که ممکنه مادر امام کنیز بوده، اما با شخصیت ترین زنهای زمان خودش بود، یکی از با شخصیت ترین زنها بوده. شواهد اخلاقی، خب وقتی که انسان تاریخ ائمه علیهم السلام را از لحاظ فضائل و مناقب اخلاقی نگاه میکنه، کوچکترین نقطه ضعفی هیچ مخالفی ثبت نکرد، کوچکترین نقطه ضعفی هیچ مخالفی تو هیچ کتابی ننوشتن که ایشون فلان رذیله اخلاقی رو داشت. چطور میشه 250 سال افراد کم نیست، 1 سال 2 سال 10 سال نیست، البته تا همین الان منتها حالا دوران غیبت رو شاید خیلی نشه با صراحت ما نمیدونیم چی، اما اون دورهایی که دوره حضور بود که مشخصه دیگه، از سال 11 هجری تا سال 260 هجری حقیقاً 250 ساله. در مدت این 250 ساله یک نفر نتونسته ادعا بکنه که در فلان تاریخ فلان امام شیعه فلان ضعف اخلاقی، فلان رذیله اخلاقی رو داشت. اینا شاهده، اینا شواهدی است که انسان رو به قطعیت میرسونه. شواهد جسمانی، خب اگه مثلا فرض کنید که فرد مبتلا بعضی از امراض تنفر آور باشه، مثلا خدا نکرده مبتلا به خوره پی سی باشه، خوره باشه یا پی سی باشه یا امراضی از این قبیل خیلی قد کوتاه باشه یا خیلی قد دراز مثلا باشه، بیش از حد چاق باشه، بیش از حد لاغر باشه، بیش از حد معمول، خب اینا خود به خود اثر میذاره در این که مردم بهش اقبال نکنن. خیلی زشت باشه، دوری که هر کس نگاه میکنه ازش متنفر بشه، روشو برگردونه. این شرایط جسمی ظاهرش اینه که خب مسئله مهمی نیست، اما چطور ممکنه در طول 250 سال 12 نفر هیچ کدام کوچکترین نقص جسمانی که منفر باشه، باعث تنفر مردم باشه، درش نبوده؟ این شاهده، این شاهد شاهده مهمیست. یا فرض بفرمایید که اون رفتار اجتماعیشون و سلوک اجتماعیشون هیچ کار خلاف مروتی کسی از اینها ندیده. بحث رذیل اخلاقی یه بحثه، بحث گناه یه بحثه، بحث خلاف مروتی بحث دیگه است. مثلا فرض کن کسی بخواد، یه عالم بزرگوار بخواد تو خیابون عواش زیر بغلش بگیره، مثلا ساندویچ بخوره و بره، ساندویچ گاز بزنه و بره، نه حرامه نه رذیله اخلاقی محسوب میشه، اما خلاف مروته و جامعه این رو بر نمیتابد، این برای در نظر جامعه مناسب نیست. یک امر خلاف مروتی در طول این 250 سال از هیچی که از ائمه علیهم السلام مشاهده نشد. اون زمانی که جامعه رسمشون بود سرها رو موها رو بلند نگه میداشتن، پیامبر هم موهاشو بلند نگه میداشت. اون زمانی که مردم سرش نمیتراشیدن، اون سنت های اجتماعی که خلاف عقل نبود، خلاف شرع نبود، همه رو مراعات میکردن و همه در ائمه علیهم السلام وجود داشت. این هم قرینه است، این هم شاهده. از این دست شواهد اگر باز بخواد جمع بشه خودش کتاب میشه. این رفتارها و گفتارها و نمیدونم تعامل تو خانواده، امام میدونه که خانمش چجوریست، در این حال میفرماد جرمی که نشده، هنوز که جرمی مرتکب نشده، مبتلا به بدترین همسرها گاهی شدن ائمه علیهم السلام از لحاظ اخلاقی. این من تو پرانتز خدمت دوستان عرض بکنم، نظر شیعه این نیست که هیچی که از پیامبران الهی و امامان به طبع مثل اونها همسرشون مرتکب فحشا شده باشن. اگر کسی این رو به ما نسبت میده دروغه، این خلاف نظر شیعه هست. هیچ همسر پیامبری، ممکنه کافر بودن، زن لوط کافر بود، همکاری میکرد با اون همجنس بازان اون منحرفین، اما دچار فحشا نبود. این خودش باعث تنفر میشه و مردم رو از پیامبر متنفر میکنه و این باعث میشه که برهانن اون دیگه پیامبر نباشه. هیچ کس از پیامبران نبودن که همسرانشون دچار این مطلب شده باشن. بنابراین این که وهابی ها به شیعه نسبت میدن نسبت به بعضی از زوجات پیامبر، این مثل همون تهمت های دیگه شونه. خب صدها تهمت به ما زدن، اینم یه تهمته. از نظر علمای شیعه هیچ کس از همسران پیامبر، بله بعضیشون با امام زمانشون جنگیدن و محارب با امام زمان از نظر ما کافره اگر توبه نکنه، مخالف امام از نظر ما فاسقه، اما اینکه نسبت فحشا به کسی داده شده باشه این دروغه. این از اون تهمت هایی است که وهابی ها به شیعه میزنن و شیعه هرگز چنین انتقادی نداره. بعضی از همسران امام از نظر اخلاقی خب بد بودن، بد اخلاق بودن، منافق بودن. دختر اشعث بن قیس پدرش از رؤسای منافقین در زمان امیرالمومنین و بعد هم نسبت به امام مجتبی بود. یه خانواده منحوسی بودن اینها. امام صادق علیه السلام میفرمایند که اشعث در شهادت امیرالمومنین دست داشت. توسعه شهادت امیرالمومنین السلام رو یکی از طراحانش همین اشعث بن قیس بوده که ایشون در ماجرای حکمیت و بعد هم در شکست حکمیت و قبل از اون خیلی جاها ایشون نفاق ورزیده و کارشکنی کرده و لطمه زده به امیرالمومنین. آخرش هم در شهادت مولا ایشون دست داشته. دخترش اشعث در شهادت امام مجتبی، خب ایشون مجری شد دیگه، مجری شهادت امام مجتبی شد و پسرش محمد ابن اشعث در شهادت امام حسین علیه السلام دست داشت. یه خانواده اینجوری هن اینها. ولی ببینید که امام مجتبی علیه السلام با همین خانم چطور رفتار میکرده. رفتار امام مجتبی علیه السلام با این خانمی که از یه چنین خانواده است. البته اینجا من تو پرانتز به این سوالم جواب بدم که دوستان توجه داشته باشن اون زمانی که امام مجتبی با این خانم ازدواج کرد بر حسب شواهد و ظواهر امر اشکالی وارد نبود. اشعث بن قیس رئیس طایفه بنی کنده بود که از طایفه‌های بزرگ بود، 12,000 نیروی نظامی شمشیر زن داشت و چون فرمانده اون بخش از سپاه خود مولا بود و دخترش هم خب دختری بود مثل بقیه. ازدواج امام مجتبی علیه السلام بر حسب اون ظواهر و شواهدی که ظاهر امر بود اشکالی بهش وارد نیست. این بحث بیشتر مفصل‌تر میخواد. اما خب بعداً مشخص شد که این خانم کی هست و چی هست. ولی در این حال با این که به امام حسن پیشنهاد کردن خوشمشون بیرونش کند، دقیقاً مجازاتش نمی‌کنه، اما از خونت بیرونش کن. فرمود که قاتل من جز او کسی نخواهد بود. این جالبه که امام که علم غیب داره، این رو هم علم داره که اون چه باید اتفاق بیفته از مجاری خودش اتفاق میفته. علم و اراده او جز علل و اسباب اون حادثه نیست. فرمود قاتل من جز او کسی نخواهد بود. منتها اون موقع بهانه هم داره، میگه که خب منو بیگناه از خونه بیرونم کردن، منو بی خود طلاقم داد، منم کینشو به دل گرفتم، مثلا مسمومش کردم. اگر من بخوام اونو بیرونش کنم میشین بهانه هم خواهد داشت. شواهد و قرائن این گونه ای. شاهد دیگه ای که به نظرم خیلی مهمه اطرافیانه ائمه علیهم السلام و یاران امیرالمومنین و بقیه ائمه علیهم السلام. اینا رو شما مقایسه کنید با یاران دیگران. اطرافیان امیرالمومنین رو، عدی بن حاتم رو مقایسه کنید با ثمرة بن جندب. ببینید این کجا و اون کجا. قیس بن سعد بن عباده رو مقایسه کنید مثلا با عمرو عاص. هر دو صحابه پیامبرن، هر دو شخصیتی هم برای خودشون در جامعه. میبینید که اطرافیان اینها هم انسانهای وارسته، انسانهای مخلص، انسانهای با ایمان، انسانهای فداکار، هم دشمنانشون در نوع خودشون شاهدی هستن که حق با اینهاست، هم دوستانشون شاهدی هستن که حق با اینهاست. یعنی دوستان و دشمنان ائمه، پیروان و مخالفین ائمه علیهم السلام هم شاهدی است بر حقانیتشون. دوستان ملاحظه می‌فرمایند که این شواهد که همه جمع میشه دیگه از روزم روشن‌تر میکنه قضیه رو. منتها خب ما همش دنبال مسائل مثلا خارق العاده گاهی می‌گردیم، حالا اونا جای خودش، اونم فراوونه، اما نیاز به اون حرفا نیست. بیام همه این شواهد رو جمع بکنیم بعد ببینیم که اینا رو در کی پیدا می‌کنیم، یه نقطه ضعفی در یکی از این ابعاد پیدا نکنیم، نه در جسم، نه در اخلاق، نه در خانواده، نه در عرض کنم که یاران و اطرافیان، نه در رفتار. همه اینها رو که انسان جمع میکنه میبینه که دیگه اشکالی در، یعنی واقعی اینه که به شکل روز برای انسان روشن میشه که اینا حق بودن. خب بحث از این در این زمینه هم فراوان هست که این مقداری که من عرض کردم در واقع یک سرفصلی بود، یه تیتری بود که خلاصش این شد که یکی از راه‌های شناخت امام اون شواهد و قرائنی است که دوربر قضیه هست. وقتی انسان نگاه میکنه میبینه که این شخص حقه و حقانیتش برای انسان ثابت میشه. بس ما این مقدار در این رابطه هم کافی باشه. البته خوب بود که ما بیشتر شواهد و قرائن معجزات و از خونم راجع به اخبار غیب حضرات هم مطالب رو میگفتیم که دیگه حالا کتاب ها هست و دوستان عزیز میتونن مراجعه بکنن به اون کتاب هایی که در این زمین ها نوشته شده، مثلا معاجز اون معاجز نبی مال خود پیامبر هست، اما مدینه المعاجز مال ائمه علیهم السلامه که هزاران معجزه رو از ائمه علیهم السلام یک کتاب جمع کرده. لزومی هم نداره اون جاهای دور دوستان برن، همین منتهی الاعمال مرحوم شیخ عباس قمی رو شما بخش زندگی امیرالمومنین مطالعه بفرمایید، فارسی و خیلی روان و اینها سند، همش سند داره ها، مرحوم شیخ عباس آدم دقیقی بوده، محدث قوی بوده. همین منتهی الامالی که در اختیار همه هست، اونجا مطالعه بکنید که صدها مورد کرامت، معجزه، خارق عادت، فضائل و مناقب از اهل بیت ملاحظه خواهید کرد.
سلام علیکم. این سوال اینجا مطرحه که این فضائل و مناقب و نشونه های علائمی رو که از ائمه معصومین فرمودید، آیا علمای سنت اینا رو تو کتابشون متذکر شدن، گفتن، جای اومده یا نه فقط مخصوص خود شیعه هستش؟
بله. نه خیر، فراوان نوشتن، کتاب‌های مستقل فراوانی نوشتن، نه یکی دو، نه دو تا، نه ده تا. بزرگان اهل سنت، شخصیتی همچون امام نسائی، حافظ نسائی که خب میدونید که از مؤلفین صحاح سته هستشون، اون سنن کبیر رو، البته ایشون دو تا سنن داره که هر دورشون تعلیف کرده، سنن کبیر که از صحاح سته تعلیف همین جناب نسائی است، ایشون کتابی درباره امیرالمؤمنین علیه السلام نوشته تحت عنوان خصائص و امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، به قول خودش کرم الله وجهه. این کتاب 12 فصل داره که هر فصلش یکی از فضایل حضرت رو با استدلال‌های فراوان، آیات و روایات و شواهدی که دیگه هیچ کس نمیتونه تردید بکنه. یه زمانی بنده این کتاب رو بررسی کردم، با خودم فکر میکردم که اگه بنا بود یکی از علمای شیعه در همین زمینه با همین سیاق کتاب بنویسن، آیا چیزی جز بیشتر از این می‌نوشتن؟ و ده ها دلیل ثابت کرده که اول من آمن امیرالمومنین بود، اول من صلا، اولین کسی که نماز مونده با پیامبر، اول من اسلم، و فضائل و مناقبی که نظیر نداره که ما در کتاب خودمون داریم، ایشون جمع کرده تو این کتاب و کتاب رو تدوین کرده. عرض کنم که متعدد علمای اهل سنت کتاب نوشتن تحت عنوان ما نزل فی علی ابن ابی طالب فی القرآن یا من القرآن، آنچه که درباره علی ابن ابی طالب آیه از قرآن نازل شده، تا 300 آیه و بیشتر رو هم برشمردن که کتاباش موجود هست و حتی چاپ هم شده. جناب سیوطی که همه دوستان باش آشنا هستن کتاب‌های متعددی داره، اون کتاب ادبیش که اکثر رفقا میخونن، از خودم چون در قرآن چند تا کتاب داره، 3 تا کتاب قرآنی داره که الاتقانشون هست که بهترین، قدیمی‌ترین که نه، ولی یکی از بهترین کتاب‌های علوم قرآنی است کتاب الاتقان سیوطی. 2 تا هم تفسیر داره، یک تفسیر جلالین هست که تفسیر اجتهادی است و تفسیر جامع هست، یه تفسیر هم دارالمنصور معروف که بهترین تفسیر روایی اهل سنت همین دارالمنصوره، هم در دارالمنصورشون، چون یک کتاب داره تحت عنوان تاریخ الخلفا، تو بخش در تاریخ الخلفا بخش امیرالمومنین اکثر این حرفایی که ما گفتیم رو ایشون نقل کرده تو کتاب تاریخ الخلفاشون، تا امام مجتبی رو هم ایشون برده، این 5 نفر رو به قول خودشون تاریخشون رو نوشته. البته بیشتر که الان 5 نفر عرض کردم برجسته تر هست. تو همین دارالمنصور بسیاری از آیات، مثلا سوره مارکه بیانه رو که تفسیر میکرده، روایتی از پیامبر نقل کرده که علیون و شیعته هم خیر البریه، این خیر البریه که در این سوره اومده علی و شیعیانشن، در خیلی از جاهایشون مثلا علیون و شیعته هم الفائزون، یا انت و شیعته که هم الفائزون از پیامبر نقل کرده. تو کتاب های سیوطی از این موارد فراوان هست. البته ایشون دوستان تاجدش بشن که تعصبی هم داشته ها، تو تفسیر جلالین تا تونسته اون آیاتی که در شأن اهل بیت علیه السلام نازل شده رو با اجتهاد خودش مثلا توجیه کرده، اما دیگه تو تفسیر روایش نتونسته این کارو بکنه. تو تفسیری که در زمینه روایت بوده، خب روایت رو نقل کرده، نمیشه که از قول پیامبر دروغ بنویسه، اما تو تفسیر اجتهادی خودش نه، خیلی از آیات رو توجیه کرده اونجایی که در شأن اهل بیت علیه السلام نازل شدن. عرض کنم که جناب حاکم نیشابوری که شاگرد همون مسلم معروفه که هر دوشون هم اهل نیشابوره، خودمون هستن، خب ایشون مطالب بسیار زیبایی درباره امیرالمومنین داره، تو همون عرض کنم فکر کنم که مستدرکشون مستدرک از کتاباشون داره که امیرالمومنین علیه السلام در خانه کعبه متولد شد و این برای ما متواترن ثابت شده. دیدم وهابی ها به دست پا افتادن که ایشون چرا ادعای تواتر کرده، چون تو صحاح نیامد این مسئله، گفتن چرا حاکم؟ چون حاکم از نظر اهل سنت بعضیاشون معتبرتر از خود استادش مسلمه. خود این هم یه شاهدی است، از شواهدی است که دلالت داره. چون میگه چرا حاکم ادعای تواتر کرده که علی بن ابی طالب تنها کسی است که نه قبلش نه بعدش هیچ کس در خانه کعبه متولد نشد مگر علی بن ابی طالب؟ اینم خودش شاهدی است. تو کعبه متولد شدن، تو مسجد به شهادت رسیدن و عرض کردم اینا انقدر زیاده که دیگه بخواد جمع بشه. بله کتاب‌های متعددی نوشتن، شعرها گفتن. خود جناب شافعی، همون امام شافعی ها، شعرهای عجیبی درباره مولا و بقیه اهل بیت علیهم السلام داره. مضمون بعضی از شعرهاش اینه که اگر محبت اهل بیت اسمش رفضه، همه عالم بدانن که من رافضی ام. میگه دوست داشتن اهل بیت پیامبر اسمش رافضی بودنه، پس من به دنیا اعلام میکنم که منم رافضی ام. و شعره از این دست که حالا بعضی شاید خوندنش این مقدار بوی قلوف میده، من نخونم براتون، از شافعی نقل شده و همینطور بقیه. بله کتاب‌های متعددی نوشتن که من به بعضیش اشاره کردم و اگه بخواد استقصا بشه، خود اینها جمع بشه، یک مقاله علمی بسیار عرض کنم که تحقیقی خوب خواهد شد. خدا انشاءالله ماها رو در دنیا و آخرت لحظه ای از قرآن و عطرت پیامبر جدا نفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.